از اینکه با ما هستید و ما خانواده‌ای به نام ایران عنوان برنامه‌ای است که الان تقدیم شما عزیزان میشه.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خانم سیز نمیتون رئیس آلسیز
جمهوری اسلامی
حالا میخوام تا اونجایی که میتونم از این نهضت دفاع کنم.
من یک سرباز هستم، یک سرباز ایرانی، و تا آخرین قطره خون خود از ملت ایران و مسلمان دفاع خواهم کرد.
بیا هم خانه تو با هم بخوانیم که ایران، که ایران، که ایران خانه ما.
خانواده ای به نام ایران.
کوچه ها به بهمن ماه که میرسد بوی نسترن و سوسن همه جا پر می شود. انگار همه ی خیابان ها گلباران است. بهمن اگرچه زمستان ولی شبیه بهاران است. به نام خدایی که مهربان است و بی همتا، مردم خوب ایران سلام. صبحتون بخیر، اولین روز دهه فجر بر شما مبارک. ما اینجاییم تا دور هم به افتخار خانواده بزرگ ایران با هم صحبت بکنیم. این برنامه‌ای که میشنوید ویژه برنامه این روز هاست، با نام شما ثبت شده، به نام شما خانواده‌ای به نام ایران. در بهمن ماه 57 مردم ایران و خانواده‌های نازنینشون در هر شهر و استان و روستایی که بودن دست به دست هم دادن تا استقلال و آزادی رو فریاد بزنن. خانواده ایرانی یعنی شرق و غرب و شمال و جنوب همه یک صدا و یک دل یک چیز رو می‌خواستن و اون اومدن امام و پایان دوران پهلوی ها بود. ما امروز اینجاییم به یاد مرد و زن و پیر و جوانی که در بهمن 57 در همه جای ایران برای هدف واحدشون، برای استقلال کشورشون، عشق و فداکاری رو فریاد زدن و خانواده بزرگ ایرانی در تمام دنیا یک صدا، یک مطلب رو فریاد می‌زد. اونهایی که از روزهای انقلاب خاطره دارن و شنونده برنامه ما هستن، از خاطرات قشنگشون میتونن برای ما و خانواده بزرگ ایرانیشون بگن. اونهایی هم که سن و سالشون به انقلاب و خاطره بازی اون دوران قد نمیده، اگه از کسی خاطره شنیدن میتونن با ما صحبت بکنن. پس لطفاً از طریق ارتباط پیامکی با ما در این راه هم قدم باشید، با ما صحبت بکنید و به ما بگید آیا از اون دوران شما خاطره‌ای به یاد دارید و آیا خاطره‌ای از بزرگترها شنیدید. 3900 برای شما عزیزانی که میخواید ارتباط برقرار بکنید با برنامه خانواده‌ای به نام ایران. مردم تمام شهرهای ایران عزیز، مردم تمام روستاهای ایران عزیز، در بهمن ماه 57 یک حرف، یک کلام، یک ایده و یک هدف داشتن و ما در برنامه خانواده‌ای به نام ایران سعی میکنیم که برگردیم به روزهای سال 57 و همراه بشیم با مردم شهرها و روستاهای کشورمون. امروز در این برنامه میخوایم بریم سراغ مردم بابل و شهر زیبای بابل و مردم مهمان دوست و عزیز بابل. مردم ایران یک پارچه خانوادهی به نام ایران رو ساختن و هر استانی سهم خودش رو ایفا کرد. آبان ماه سال 1357 نقطه عطف مبارزات مردم ایران در شهرهای مختلف بود. در این بین شهرهای آمل و بابل جزو شهرهایی بودند که پیشتاز برپایی تظاهرات بودند. آتش انقلاب مردم بابل رو همراه کرده بود و این آتش در قلب مردم هر روز شعله برتر می شد. ظهر 12 آبان حدود 5 تا 10 هزار نفر از مردم بابل به اتفاق روحانیون شهر پیکر شهید نصیرایی را از بیمارستان شاپور بابل تا گورستان محل تشییع کردند. در مسیر تشییع جنازه عباس فلاحی، یکی از دبیران آموزش و پرورش، به سخنرانی پرداخت و گفت: ما تا سرنگونی رژیم پهلوی آرام نخواهیم نشست و تا سینه ما هدف گلوله قرار نگیره از اقدامات خودمون دست بر نخواهیم داشت. ما حکومت اسلامی به رهبری امام خمینی رو میخواییم. اینها گوشه ای از خاطرات شهر بابل و مردم بابل هست در بهمن 57، در سال 57. اما ما در این برنامه هر روز همراه میشیم با یک ایرانیار که از شهر و دیار خودش برای ما خواهد گفت. امروز همراه ایرانیاری هستیم که از بابل برای ما صحبت خواهد کرد. گزارشی که روایت سید احمد محبوبی، یک فعال انقلابی در بابل هست و ایرانیار رادیو ایران.
سید احمد محبوبی هستم، متولد سال 36، حدود 21 سال در زمان پیروزی انقلاب 22 بهمن 1357. پدر من کاسب بود، شغلش هم بزدازی بود، پیکانی داشتن. یه زمان عجیبی بود روز 5/9/57 که برای نقل و انتقال مجروحین در سطح شهر گفته بود که من خیلی نگرانم. ساعت 1:45 ایشون یک تیر مستقیم به قلبش خورد و به شهادت رسید. نگاه ایشون به مبارزات عنوان میکرد که میشه ما زنده باشیم ببینیم که دیگه دولت اسلامی بیاد و شاه سرنگون بشه. در یک شب خاصی که شاید بغضی به گلوش گرفته بود و در خانه این چنین گفته بود از یاد نمیبرم. حقیقتم خب همینطور در توانم هرچی بود در خدمت دوستان یه عده بزرگواران که چه نگهبانی شبها، چه روزها، برنامه هایی داشتن، چه بحث های خیابانی، تا آن چیزی که خواسته های این مردم خدایجوی ایران و شهر بابل تقاضا بود از اینا سمت دولت مردان اون زمان که بتونیم یک راهکاری از این بابت داشته باشیم. با همین وضعیتی که در سطح شهر بود، چه بحثای شب دوران انقلاب، چه بحثای روز دوران انقلاب و مبارزات روزهای خاصی که راهپیمایی های دوستان ما در کنارشون بودیم که به همین صورت با مردم حرکت میکردیم. شروع راهپیمایی ها اصولا مسجد کاظم‌بک بود، یا گاهن چارسو و گاهن هم چهارراه شهدا. یک صحنه یادم نمیره، خدا رحمت کنه شهید مهدی نصیرایی، ما 6-7 نفر بودیم. چارسو گفتیم آقا شروع کنیم، گفتیم شروع کنیم. اومدیم به چهارراه شهدا شدیم 150 نفر اون زمان، رفتیم تا میدان سبز میدان برگشتیم شدیم 300-400 نفر. دیگه شلوغ شد، دیگه مامورین اومدن و دیگه تیراندازی و دیگه پراکنده شدن دوستان. طبیعتا یک بزرگانی ما رو هدایت میکردن، همه عزیزان نگاهشون به حاج آقای روحانی بود، خدا رحمت کنه، جا داره که یاد و نام این عزیز و ما گرامی بداریم. ما از اونجا الهام میگرفتیم، تمام اطلاعیه از ایشون وسیله دوستانی که قوم بودن تحویل داده میشد و ایشون میداد برای شهر. گل تمام انقلاب در راهپیمایی‌ها اربعین بود که خدا رحمت کنه حضرت حجت اسلام و المسلمین شیخ سعدی حیدری که رئیس دادگستری استان خراسان بودن که فوت کردن، ایشون یکی از فعالان بودن، یه سخنرانی بسیار جانانه هم اون روز کرده بودن چهارراه شهدا. شاید من بگم 4/5 مردم بابل حضور داشتن.
متشکرم از آقای سید احمد محبوبی، فعال انقلابی در بابل و روایتگر این قصه شنیدنی. اما ما این روزها میخواییم بیشتر سراغ خاطرات سالهای انقلاب، سالهای شکلگیری انقلاب بریم و باید سری بزنیم به اسناد موجودی که در تاریخ کشورمون وجود داره. بهترین هست که با کسی صحبت بکنیم که تحقیق و پژوهشی در این زمینه داشته. امروز همراه میشیم با جناب آقای یاسر صابری، کارشناس و پژوهشگر مرکز اسناد انقلاب اسلامی و تاریخ نگار که پشت خط ارتباطی برنامه خانواده‌ای به نام ایران هستند. سلام به شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. جناب آقای صابری، ما قرار بر این داریم که در هر روز از این ایام که همراه شنوندگان محترممون هستیم با مردم عزیز یکی از نقاط کشورمون همراه بشیم و خاطرات انقلابی اون مردم رو در کتاب تاریخ انقلاب مرور بکنیم. امروز از زبان شما میخواییم مهمترین رویدادهای انقلاب اسلامی در شهر بابل رو بدونیم که از چه زمانی شکل گرفت و مردم از چه زمانی برای هدفشون جدی‌تر قدم برداشتند.
بله، تشکر میکنم، در خدمت شما هستم و گرامی میدارم 43 سالگرد انقلاب عظیم مردم ایران رو و همچنین یاد و نام شهدای بزرگوار این انقلاب رو که خون خودشون رو برای پیروزی انقلاب هدیه کردن. خب، انقلاب اسلامی به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین در واقع انقلاب های قرن بیستم، به عنوان یک واقعی تاریخی مهم که فصل جدیدی رو از تاریخ این سرزمین گشوده است، خب اهمیت خیلی بسیار زیادی داره و پرداختن به نقش مناطق و شهرهای مختلف هم حائز اهمیت از این جهت که تاریخ محلی و آگاهی از فعالیت‌ها و کوشش‌های مردم در نقاط مختلف ایران میتونه به تقویت فرهنگ بومی و تاریخی ما کمک بسیاری بکنه. بابل یکی از شهرهای تاریخی و کهن مازندران یا طبرستان قدیم هست. خب در متون تاریخی سابقه تاریخی این شهر به دوره باستان برمیگرده که نام اون رو مهمیترا یا جایگاه میترا بزرگ نامیدند و از اواخر قرن سوم هجری مورخان اسلامی با نام مامتیر از اون یاد کردند و نیمه دوم قرن هشتم در دوره فرمانروایی سادات مرعشی در استان مازندران به دلیل کثرت تجارت و بازرگانی نامش به بارفروشده تغییر کرد و بعدها به در دوره صفویه به بارفروش.
بله.
و در دوره پهلوی اول هم به نام بابل نامیده شد و در این شهر خب یکی از شهرهای مهم مازندرانه و در دوره افشاریه و زندیه مرکز استان هم بوده. سابقه مبارزات مردم بابل رو ما میتونیم در دوره معاصر از دوره مشروطه ببینیم که ملا محمد جان علامه از علمای این شهر در واقع ریاست مشروطه خواهان بابل رو به عهده داشت و سوی دیگر شیخ عبدالله مازندرانی یا ملا عبدالله مازندرانی که در کنار آخوند خراسانی و میرزا محمد حسین تهرانی از علمای ثلاث مشروط خواه نجف بودند، از افتخارات این شهر هستند. خب مبارزات از همون دوره شروع شد، مبارزه علیه استبداد، مبارزه علیه استعمار، و ملا محمد جان علامه و میر محمد علی معین و تجار که از مهمترین مشروط خواهان این شهر بودند در اون دوره فعالیت های گسترده‌ای داشتند، تشکیل انجمن‌های ولایتی و 110 عضو این انجمن در مسجد کاظم‌بیک بابل اجتماعاتی رو تشکیل می‌دادند و سخنرانی‌ها و تنویر افکار عمومی. خب بعدها در دهه 1320 که اوج فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی بود، باز شهر بابل بیشترین فعالیت‌های حزبی و سیاسی رو به خودش دید و گروه‌های مختلف سیاسی، گروه‌های مختلف مردم، کارگران، فرهنگیان، دانش آموزان تحرکات مهمی رو در این دوره هم رقم زدند. در دوره نهضت ملی شدن نفت هم، بعد از اینکه اعلامیه اجرای مواد ششگانه ملی شدن نفت صادر شد، مردم بابل با یک روحیه ضد استعماری به خیابان‌ها ریختند و تابلوهای شرکت نفت ایران و انگلیس رو پایین آوردن، تابلوی شرکت ملی نفت رو نصب کردند و جمعیت طرفداران قرآن بابل پیشتاز برگزاری اجتماعات حمایت از نهضت نفت بودند در سال 1330 تا 32. 5000 نفر از اهالی این شهر تلگراف‌هایی در حمایت از نهضت ملی شدن نفت ارسال کردند و حتی خود آیت الله کاشانی در تقدیر از همراهی مردم شهر بابل در 1330 و همراهی روحانیون سرشناس این شهر، تجار و متنفذین، تلگرافی برای مردم در چند وهله ارسال کردند و تقدیر کردند از تلاش‌ها و زحمات مردم بابل و همراهی اونها. در شهریور 1330 هم با شدت یافتن مخالفت‌ها، باز هم با نهضت نفت، صنف بزازان بابل در اطلاعیه‌ای با عنوان یا مرگ، یا مرگ با شرف، یا زندگی با استقلال، حمایت خودشون رو از نهضت ملی ابراز کردند و بازارهای این شهر تعطیل شد. خب فعالیت‌ها و حضور اجتماعی سیاسی مردم در طی این سال‌ها تا کودتای 28 مرداد هم ادامه داشت. در 29 خرداد 32 تجمع بزرگی در بابل در حمایت از دولت و مبارزه با استعمار برگزار شد که مقابله نیروهای شهربانی و حمله به مردم، تعدادی از تظاهر کنندگان حتی به شهادت رسیدن در اون دوره. بعد از قیام 15 خرداد 42 و در واقع بالا گرفتن حرکت انقلابی مردم علیه رژیم، باز هم بازاریان بابل در 20 خرداد در اعتراض به کشتار مردم و بازداشت امام خمینی بازارها رو تعطیل کردند. و با این که فضای سرکوب به حدی بود که بسیاری از فعالان سیاسی خب محصور بودند، بسیاری در محدودیت قرار داشتن، با این حال بعد از آزادی امام خمینی در سال 43 عده‌ای از روحانیون بابل برای دیدار با ایشون به قم رفتند و جشن‌هایی هم با هدایت حاج محمد سالکی و حاج شیخ هادی روحانی که از روحانیون سرشناس بابل بودند برگزار شد در حمایت از امام خمینی در همون دهه 40. و مبارزات مردم بابل در واقع در راستای انقلاب اسلامی از اوایل دهه 50 با هدایت علمای بزرگ این شهر، به خصوص حاج شیخ هادی روحانی که از مبارزان برجسته این شهر بود، آغاز شد و اسناد مختلف شهربانی و ساواک این فعالیت ها رو از همون اوایل دهه 50 ثبت کرده و نشان میده. خب آیت الله شیخ هادی روحانی از سالها پیش از انقلاب نمایندگی امام خمینی و مدیریت مدرسه علمیه صدر رو در این شهر به عهده داشتن. ایشون جلسات تفسیر قرآن داشتن، تشریح رساله امام خمینی، و با صراحت و شجاعت خاصی علیه رژیم موضع می گرفتن و اولین بار در فروردین 1354 ایشون به ساواک احضار شد. حجت الاسلام فاضل هم از روحانیون مورد اعتماد جوانان انقلابی شهر بابل بودند که امام جماعت مسجد کاظم‌بیک رو به عهده داشتن، گرچه ایشون مشی خب معتدل تری داشتن، اما خب بعد در واقع در تنویر افکار انقلابیون نقش مهمی داشتن. پایه‌گذاری اصلی تحولات انقلابی در شهر بابل در جلسات مذهبی و هیئت‌های مذهبی بابل شکل گرفت. جلسات تفسیر قرآن، نهج البلاغه که در لوای اونها معارفی تشریح می‌شد که روحیه انقلابی رو به شدت تقویت می‌کرد. خب محوریت این جلسات در بابل شاید بشه باید گفت باهاش محمد هادی یزدانی بود که به اذعان بسیاری از انقلابیون اگر این جلسات و هیئت‌ها در شهر بابل نبود شاید حرکات انقلابی با این شدت و حدت در اونجا صورت نمی گرفت. از گروه‌های پیشرو انقلاب هم در این شهر میتونیم به فرهنگیان و دانش آموزان اشاره بکنیم که باز هم این گروه‌ها هم از اوایل دهه 50 تو دبیرستان‌ها و هنرستان‌های مختلف مثل دبیرستان ششم بهمن با پخش کردن نشریه‌هایی مثل ندای حق، مکتب اسلام، مقالات و سخنرانی‌های متفکران، روشنفکران و همچنین اعلامیه‌های امام خمینی و سایر در واقع فعالان انقلابی با و در ارتباط همین گروه‌های فرهنگی و دانش آموز با جلسات مذهبی فعالیت‌ها شکل گرفت از اوایل دهه 50 که ساواک به شدت اینها رو تحت نظر داشت. در اسناد مختلف ساواک اینها ثبت شده و بارها این فرهنگیان دانش آموزان احضار شدن، با اونها برخوردهایی صورت گرفته. در همین دهه دانشجویان انقلابی نیز در بابل فعالیت‌های خودشون رو با شدت پی می‌گرفتن. دانشسرای فنی بابل که با هماهنگی دانشجویان دانشگاه بابل سر در تحرکات مختلفی شرکت داشتن، در یکم تیر 1396 اولین بار تظاهرات گسترده‌ای رو علیه شاه و دولت در اعتراض به برخورد رژیم با دکتر شریعتی انجام دادن. بعد از فوت دکتر شریعتی این تحرکات چندین روز در فضای دانشگاه ادامه داشت و ساواک در گزارش خودش می‌نویسه که این دانشسرای عالی سال‌هاست که محل فعالیت منحرفین هست و محلی است که در واقع تحرکات انقلابی رو به سایر نقاط صادر می‌کنه. فعالیت این دانشجویان هم در پیوند با مردم و گروه‌های انقلابی شهر تا انقلاب 57 ادامه داشت که ما می‌تونیم در واقع جزئی‌تر به همه این تحرکات هم اشاره بکنیم که من در کتاب انقلاب اسلامی بهش اشاره کردم.
جناب صابری متشکرم از اینکه انقدر دقیق و منسجم توضیح دادید. ما با شما در بخش دیگری این خاطرات رو مرور خواهیم کرد. اجازه بدید که در فرصت دیگری در همین برنامه در خدمت شما باشیم. دقایق دیگر ممنون از شما. من برای رسیدن به آرامش، من برای رسیدن به امنیت تنها نام تو را تکرار میکنم. من در سختی و آسایش تنها تو را یاد میکنم، چرا که تو امنیت منی، ایران من.
ایران من به کشور آین با لبخند، به این نام تو افراشته چون کوه دماوند. در نغمه تو عزت آواز رهایی، دامان تو گلزار شهیدان خدایی. مشرق تو شهر پرآوازه خورشید، ای پنجره روشنی، ای خانه امید. کرد و عرب و آذری و لور همه با هم، هم شانه هم ساخته یک قلعه محکم. هم عطر شما می و شمیم نوبهاری، هم در جنوبی و خلیج فارس. در سینه تا پاکترین شهر زمین است،
شهری که در آن مکتب مردان امین است.
ایران من ای کشور آینه با لبخند، به این آن تو افراشته چون کوه دماوند.
در نغمه تو
لذت آواز رهایی،
دامان
تو گلزار شهیدان خدایی.
این ملت آزاده و فرمان افراشته بر بام جهان پرچم ایمان. این
ملت آزاد و آماده به فرمان، افراشته بر بام جهان پرچم ایران.
در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران هر کسی سهم خودش رو به گونه ای ایفا کرد و نقش خودش رو ایفا کرد و سعی کرد مسئولیتی که بردوش داره رو به بهترین نحو ممکن به انجام برسونه و کم نبودند کسانی که در زندان‌های ستمشاهی روزگار خودشون رو گذروندن، بسیار شکنجه دیدند، اما از هدف خودشون هیچ وقت دست نکشیدند و تا آخر راه هدفمند ایستادگی کردند و به نتیجه هم رسیدند. آقای علی رشیدی گزارشگر رادیو ایران با چند تن از این عزیزان زندانیان سیاسی رژیم ستمشاهی صحبت کردند در موزه عبرت که بخش اول این گزارش رو امروز با هم میشنویم.
مبارزان پیش از انقلاب اسلامی.
خدمتتون سلام عرض میکنم، ایام لای دعی فجر و تبریک میگم حضورتون. صدای من رو از موزه عبرت میشنوید و در خدمت جناب آقای یوسف باروتی هستیم، یکی از عزیزانی که در دوران ستم شاهی در زندانهای اون دوران زمانی رو سپری کردن و اجازه بدید که از خودشون بپرسیم که چه شد که گرفتار شدن و به زندان افتادن. سلام عرض میکنم حضورتون و ایام الله دعی فجر رو تبریک میگم خدمتون.
بنده باروتی هستم، خدمتون عرض کنم که در سال 1354 توسط کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک دستگیر شدم، به این محل آوردنم و مدت نزدیک به 7 ماه دوران بازجویی رو در اینجا طی کردم.
سخت‌ترین روزهای زندان چه روزهایی بود؟ چه خاطراتی از اون ایام به یادتون میاد؟
بیشترین نگرانیمونم از سرنوشت بقیه دوستانمون بود، چون اینجا بچه‌هایی که با هم بودیم خب ارتباط نداشتیم، سلولامون جدا بود و همش نگرانیم بودیم که مطالب جدیدی نگن، مشکلات جدیدی ایجاد نشه و همین استراب و دلخوره ها بود که بیشتر اینجا برای ما سخت میکرد. ولی شرایط حضور در اینجا رو عادت کرده بودیم، یعنی پذیرفته بودیم و ناگاه نبودیم با این سختی ها. ولی عرض کردم بیشترین نگرانی ما این بود که مسائل جدید رو نشه.
از شکنجه هایی که می شدید یه نمونه اینی رو میتونید عنوان بکنید که به واسطه همین اعتقاد انگیزه تونستید اونها رو بپذیرید و دم بر نیارید؟
من فکر میکنم بدترین شکنجه و سخت‌ترین شکنجه شلاقی بود که به کف پا میخورد و واقعا تا مغز آدم سوت میکشید.
اون لحظه که این اتفاق میافتاد در ذهن خودتون به چی فکر میکردید و چه چیزی رو با خودتون مرور میکردید؟
بیشترین چیزی که بچه ها رو اینجا تسکین میداد، مخصوصا گروه های مذهبی رو، یاد خدا بود. آیاتی از قرآن میخوندن، بعد شعار میدادن، خدمت شانس کنن، به هدفهایی که داشتن فکر میکردن، به اون بیعدالتی هایی که در جامعه بود فکر میکردن و به هدفهای بالاتری که در آینده شاید بهش میرسیدن اونها براشون تجسم میشد و اینا میتونست انسان رو آرام میکنه.
انشاءالله که زنده باشید و پاینده باشید و حضورتون در موزه عبرت باعث بشه که بتونید روایت بکنید آنچه که بر شما و دیگر دوستانتون گذشته. ایتان شنونده، این هم گفتگویی بود با جناب آقای یوسف باروتی، یکی از زندانیان دوران ستمشاهی که الان در موزه عبرت به عنوان راوی مشغول هستن و روایت میکنن اتفاقاتی که در اینجا در اون زمان افتاده. اگر مطلب خاصی ندارید از حضورتون خداحافظی میکنم و یک بار دیگر ایام الله دعی فجر رو تبریک میگم خدمتون.
تشکر میکنم از حضورتون.
خدا نگهدار.
ممنون. خدا نگهدار.
نه و 29 دقیقه از شنونده خانواده‌ای به نام ایران از رادیو ایران هستید، اما میریم سراغ آنچه شما گفته اید برای این برنامه. از احفاظ برای ما عزیزانی پیامک ارسال کردن. یکی از اون عزیزان آقای ابو حامد هست، گفتن سلام صبح به ته دهه فجر و فجر آفرینان مبارک. گفتن خوش به حالت ماه بهمن، خوش به حالت 12 و 22 بهمن و عدد 57 که با پیروزی انقلاب با ارزش شدی و معنای دیگه‌ای پیدا کردی. یاد باد آن روزگاران، یاد باد در بهار آزادی جای شهدا خالی.